به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به شما دوستان و همراهان عزیز. من قاسم ایدری هستم و امروز میخوام راجع به یه موضوع بسیار بسیار مهم با شما صحبت بکنم، بحث ریاست و سرپرستی مرد توی خانواده. چون یه عده‌ای معتقدن که زنها هم میتونن سرپرست خانواده باشند، بحث حقوق بشر و حقوق زنان هست و معتقدن که آقا این سنت، این رسم دیرینه اشتباهه که بگیم فقط مردها میتونن سرپرست یا مدیر خانواده باشن. ما میخواییم از لحاظ شرعی، از لحاظ قانونی و در واقع از لحاظ علمی بررسی بکنیم که حق و حقیقت کدومه و نظر خداوند راجع به این موضوع چیه توی قرآن. خب اگر یه نگاهی به محتوای قرآن بندازیم متوجه میشیم که توی سوره نساء آیه 34 خداوند راجع به این موضوع صحبت کرده و صراحتاً ریاست و سرپرستی خانواده رو به عهده شوهر گذاشته. آیه اینه: الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرست زنان هستند. حالا در ادامه آیه دو تا دلیل هم برای این حرف میاره. یک، میگه بما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر برتری هایی که خداوند برای مردها نسبت به زنها قرار داده. دلیل دوم هم اینه و بما انفقوا من اموالهم، و به خاطر نفقه‌ای که مردها باید از اموالشون به زنها بپردازن. اینو یه مقدار براتون بازش کنم، دو تا دلیل رو بیشتر توضیحش بدم که راحت تر درکش بکنید. خب خداوند توی این آیه میاد میگه آقا سرپرستی خانواده به عهده مرد باید باشه. اولین دلیلی که براش میاره گفتیم چیه؟ گفتیم میگه که مردها یه سری برتری ها نسبت به زنها دارند. حالا باید توضیح بدیم که منظور خداوند از برتری ها چیه؟ آیا خدا تبعیض قائل شده؟ آیا خدا حقوق زنان رو زیر پا گذاشته و اومده یه جورایی اعلام کرده که آقا مردها والا مرتبه تر، بلند مرتبه تر از زنها هستند؟ نه، اصلا و ابدا اینجور نیست. چرا؟ دلیل دارم. ببینید توی این آیه داره راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به مدیریت و سرپرستی صحبت میکنه، راجع به وزن انسانی و راجع به وزن اجتماعی صحبت نمیکنه. داره راجع به سرپرستی خانواده میگه، میگه مردها برای سرپرستی خانواده مناسب ترند. خب از این لحاظ داره میگه مردها برترن، بهترن. دلیلش چیه؟ داره میگه که ما یه سری برتری ها بهش دادیم. خب اون برتری ها چیا میتونن باشن؟ مثلا یکیش فیزیک بدنی هست. مردها از لحاظ فیزیکی، از لحاظ بدنی قوی تر از زنها هستن، یعنی بهتر میتونن کار بکنن، تاب و توان کارهای سخت، کارهایی که مثلا بیرون از منزل باشه رو بهتر دارن، میتونن ناناور خانواده باشن. به خاطر همین خداوند میگه برای سرپرستی مناسب ترن. یا اینکه مردها از لحاظ ساختار روحی و احساسی قوی ترن نسبت به زنها، یعنی در برابر مشکلات، در برابر سختی هایی که ممکنه توی کار باشه، توی مدیریت خانواده باشه، توی تدبیر امور خانواده باشه، مردها قوی ترن، شکننده نیستن مثل خانم ها. و یه مثلا میتونه باز توانایی تعامل باشه، موضوعی که الان توی جامعه دارید میبینید. مثلا یه خانمی فرض کنید میخواد بره بیرون کار بکنه و بشه نوناور خانوادهش، مورد خیلی از حجمه ها قرار میگیره. عرض کردم مصادیقش رو دارید توی جامعه میبینید، ولی مردها کمتر مورد حجمه قرار میگیرن. مثلا از سمت نامحرم ها، از سمت انسان های زورگو، از سمت کلاهبردار ها، از سمت افراد سودجو ممکنه که خانم ها بیشتر مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. به خاطر همین خداوند گفته که مردها برای سرپرستی مناسب ترن. یا یه دلیل دیگهش میتونه روحیه کار و کارآفرینی باشه، یعنی مردها کلن طبیعتاً بیشتر دوست دارن کار بکنن، تلاش بکنن و یک درآمدی رو کسب بکنن. این چیزیه که خداوند توی وجودشون قرار داده. اصلا در کل مردها فطرت سرپرستی دارن، یعنی شما هر جا مردی رو میبینید دوست داره که یه چند نفر رو زیر پروبال خودش بگیره، کما اینکه بیشتر دیگه خوشش میاد که اون افراد خانواده خودش، زن خودش، بچه های خودش باشه. این خصلتی هست که توی مردها خداوند قرار داده و خیلی هم پررنگ هست. پس این که خداوند توی آیه میاد میگه به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، به خاطر برتری هایی که به مردها دادیم، منظورش این برتری ها هست، منظورش این روحیات هست، این ویژگی هایی که خداوند توی مردها قرار داده و ما توی زنها یا نمیبینیم یا خیلی کمتر میبینیم این روحیات رو. خب این راجع به دلیل اول خداوند که چرا این ویژگی رو قرار داده. پس دیگه نباید بگیم که خداوند تبعیض قائل شده یا این خلاصه داره تساوی حقوق بین زن و مرد رو داره نقض میکنه. اصلا اینجوری نیست، کما که توی ادامه آیه هم باز دوباره تأکید میکنه و رد میکنه این عدم تساوی رو بین زن و مرد. ببینید توی ادامه آیه چی گفت؟ و به ما انفقوا من امواله، میگه حالا که سرپرستی و مدیریت خانواده رو به توی مرد میدیم، تو هم یه سری تعهدات داری، تو یه سری تکالیف داری، تو باید متعهد بشی که از اون هزینه ها و مخارجی که خانم ها دارن تو پرداخت بکنی اونا رو. و این یعنی چی؟ یعنی خداوند اگر یه جا حقی به مرد میده، میبینید که بلافاصله بعدش میاد یه حق هم به زنها میده. این مصداق بارز تساوی حقوق زن و مرد هست. پس بهتره که اینجوری بگیم این آیه اتفاقا داره به تساوی حقوق زن و مرد، داره به عدالت بین زن و مرد هم اشاره میکنه و هرگز نمیتونه نقض کننده حقوق زنان باشه. صحبت هام رو جمع و جور بکنم. برتری که خداوند به مردها داده برای سرپرستی خانواده به دو دلیل بود. یکی این که یه سری ویژگی ها توی مرد قرار داده شده که مناسب تره برای سرپرستی، و دوم این که باید مرد تعهداتی بده، تکالیفی رو انجام بده در قبال زن. به این دوتا دلیل به مردها سرپرستی خانواده داده شده، از لحاظ حالا شرعی و از لحاظ انسانی یا همون فطری که اشاره کردیم، که اینا در واقع مباحث علمی هستن دیگه، یعنی علم هم دقیقا داره همین مطالب رو بیان میکنه. و اما اشاره هم کردیم که برتری مرد منظور از لحاظ وزن انسانی و اجتماعی نیست، یعنی خدا نخواسته بیاد بگه که مردها خلاصه عزیزترن و مردها رو بیشتر دوست دارم و مردها بلند مرتبه تر هستن، نه هرگز منظورش این نبوده. و اگر هم اومده این ویژگی سرپرستی رو به عهده مردها گذاشته، قطعا به خاطر یه سری مصلحت‌های اجتماعی بوده و به خاطر خصلت‌های طبیعی و فطری که توی زن و مرد قرار داده شده، و الا که قرآن صراحتا موضع خودش رو اعلام کرده در مورد حد و میزان انسانها در برابر تبعیض خداوند ایستاده و توی آیه 13 سوره حجرات گفته که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی ملاک برتری تقوا هست. هر کس که بیشتر حد و حدود الهی رو رعایت بکنه به خدا نزدیکتر و برای خدا دوست داشتنی تره. اصلا جنسیت مطرح نیست. این موضوعی که امروز راجع به صحبت کردم خیلی مهمه ها، یعنی شما توی جامعه نگاه بکنید چه اندازه خانواده هایی رو میبینید که از لحاظ بنیاد فروپاشی شدن، اصلا متلاشی شدن از هم. بعد وقتی نگاه میکنید میبینید دلیلش و ریشش مستقیما برمیگرده به این که مرد سرپرستی و مدیریت خودش رو توی خانواده از دست داده، همه امورات به دست زن افتاده، و زنی که صحبت کردیم از لحاظ ساختاری اون ویژگی های سرپرستی و مدیریتی رو نداره، یعنی نمیتونه خانواده رو جمع بکنه، و به خاطر همین خیلی از خانواده ها دچار فروپاشی شدن. اینقدر این موضوع مهم بوده خداوند خواسته روش تأکید بکنه که اگر شما ادامه همین آیه 34 سوره نساء رو نگاه بکنید، میبینید داره چی میگه؟ میگه زنان شایسته، خداوند میگه، میگه زنان شایسته از نظر من اونایی هستن که مردشون رو اطاعت کنن و خودشون رو در غیاب زن حفظ بکنن، از خیانت به دور باشن. و بعد جلوتر میگه که به مردها میگه، میگه اگر ترس دارید که زنها از شما نافرمانی کنن، یعنی زنتون به حرف شما گوش نکنه یا اون سرپرستی که شما دارید راجبه صحبت میکنید رو نادیده بگیره، در درجه اول پندش بدید، نصیحتش بکنید. اگر دیدید که جوابگو نبود، توی بستر ازش دوری بکنید، کنارش نخوابید. خب یعنی از لحاظ عاطفی، از لحاظ رابطی یه مقدار ازش دوری بکنید تا حساب بکشه از این خواسته‌ای که شما دارید و این حقی که خداوند بهتون داده. و توی درجه سوم نگاه کنید چقدر مهمه. خداوند توی درجه سوم میگه اگه بازم فایده نداشت، از لحاظ شرعی تنبیهش کنید. حالا این تنبیه که من میگم دیگه باید خودتون بدونید، تنبیه منظور زدن نیست. حالا این چیزی که توی گفتگوی عامیانه داره استفاده میشه، خیلی عافی میکنن تا اسم تنبیه میاد یعنی کتکش بزنی، نه. از لحاظ شرعی، یعنی از لحاظ اون حد و حدودی که خداوند قرار داده، شما میدونید اصلا پاداش و تنبیه یکی از قوانین، یکی از سنت هایی هست که خداوند توی دنیا قرار داده. خیلی جاها خود خداوند هم بعضی ها رو تنبیه میکنه، به بعضی ها پاداش میده، به بعضی ها تنبیه میده. و توی ادامه آیه اشاره میکنه که شما اگر دیدید که همسرتون، خانمتون به این موضوع قائل نیست، به سرپرستی شما، حتی شما مجاز هستید که اون رو یه جورایی بازخواست بکنید، مورد تنبیه قرار بدید. و آخر آیه هم میگه که دیگه وقتی دیدید که پذیرفت، وقتی دیدید که مطیع شد، دیگه بهانه جویی نکنید و ازش بپذیرید و به زندگی و روال عادی زندگی خودتون ادامه بدید. این یه موضوعی بود که از قدیم و ندیم راجبش بحث زیاد بود دیگه، هنوزم هست. بعضیا موافق نظام مرد سالاری هستن، بعضیا حالا مثلا جدیدن خیلی بیشتر شده زن سالاری رو میپسندن، بعضیا از حقوق زنان صحبت میکنن، بعضیا میگن آقا هر دوتا با هم باید سرپرستی و مدیریت رو به عهده داشته باشن، بعضیا میگن مثلا باید زنمون کار بکنه که ما مجبور نباشیم خلاصه خیلی بار این سرپرستی یا مدیریت رو به دوش بکشیم. خیلی حرف و حدیث ها هست، ولی خب من سعی کردم توی صحبتام امروز حق و حقیقت رو براتون مشخص بکنم و بگم که درستش همون چیزی هست که از قدیم و ندیم اسلام طرح‌ریزی کرده، پایه‌ریزی کرده. دلایلش رو هم مطرح کردم، انشالله که بتونیم با استفاده از فرامین قرآن، با استفاده از دستورات قرآن توی زندگی گام به گام جلوتر بریم، پیشرفت بکنیم، موفق بشیم و از سعادت و خوشبختی هم قطعا برخوردار میشیم با این کار. ممنون و متشکرم که پای صحبتام نشستید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد، جیبتون پر از پول و خداوند یار و نگهدارتون باشه. فعلا خداحافظ.